با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوریالا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه نیزادگی برنامه این هفتمون رو آغاز میکنیم که در قسمت اولش خانم میرزادگی مطالبی رو به اطلاع شما میرسونن.
سلام بر شما. شش سال پیش، حدوداً 6 سال پیش، آوریل 2006، اطلاعیه‌ای از طرف کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد منتشر شد که دلم میخواد این تکه‌ای از اون رو براتون بخونم به دلایلی که مربوط به برنامه امروز میشه. هموطنان گرامی، سایت فرهنگی و غیر سیاسی کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد از بامداد دیروز در قسمت‌های زیادی از ایران فیلتر شده است. در طی مدت یک سالی که این سایت مشغول به کار بوده، چندین بار پیش آمده، اما در آن موارد فیلتر کردن‌ها شکلی موضعی داشته. یعنی سایت کمیته در برخی از شهرهای ایران فیلتر می شده و در برخی جاها باز بوده. متاسفانه این بار اکثر ایرانیان در سراسر کشور از دیدن سایتی که هدفش حفظ و پاسداری از ارزش‌ها و گنجینه‌های ملی و بشری ماست محروم شدند. آنهایی که تصمیم به چنین عملی گرفته‌اند متاسفانه از این اصل با اهمیت بی‌خبرند که محروم کردن مردمان از حقوق انسانی و ساده‌ای مثل باخبر شدن از مسائل مربوط به ثروت‌های ملی خودشان هرگز نمی‌تواند آنها را از حس تعلق و نیاز به حفظ و حراست از این ثروت‌ها بی‌نیاز کند. کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد دست کمک به سوی همه مردمان علاقمند و ارزش‌های ملی و بشری ایران زمین دراز می‌کند و از آنها می‌خواهد که از این پس اخبار و مطالبی را که از سوی کمیته به دست آنها می‌رسد به هر وسیله‌ای که در اختیار دارند به دیگران انتقال دهند. و در این مورد 6 سال پیش، همون وقتی که در واقع این اتفاق افتاد، یعنی سایتی رو که کار سیاسی نمی کرد، کار مذهبی نمی کرد، به هیچ کس ناسزا نمی گفت و فقط راجع به میراث فرهنگی و فرهنگ ایران زمین صحبت می کرد، میون تمام سایت های سیاسی بستنش، یعنی فیلتر کردن به روی مردم، من نوشتم به نظر میاد که فرهنگ ایران زمین پاشنه آشیل بیدادگران باشه، حکومتی که بیداد میکنه. درست فرهنگ ایران مقابل چنین حکومتی میتونه بیسته، برای اینکه اساسش بر غیر تبعیض بودن، پرمهر بودن، انسان دوست بودنه. از آن روز تا امروز مرتب تو هر برنامه‌ای به اطلاع شما رسوندیم که چگونه این حکومت، به خصوص پس از دولت آقای احمدی نژاد و به خصوص پس از حکومت آقای رحیم مشایی، میگم حکومت چون ایشون فقط حکومت میکنن، میراث ما، میراث فرهنگی ما روز به روز بیشتر به نابودی کشونده شده. ولی روز به روز هم مستند میشه اینکه یک، ما فرهنگ ما مقابل این بیدادگران استاده، این دولت و این حکومت، برای اینکه کاملا متفاوت از اون، و در این حال روز به روز هم ثابت میشه که اینا چه حراسی دارن از این فرهنگ زیبا و پرمهر و خردمدار ما. یعنی در حالی که مرتب شعار میدن که خودشونو میچسبونن به اون، در عمل و به استناد سندهای کاملا مشخص که الان براتون یکی از اونها رو باز میگم، اینها شمشیرشون رو به روی فرهنگ خردمدار و ایرانی ما بستند. چند روزه که قشون سایبری، من میگم قشون و نمیگم ارتش، قشون آدمو یاد قشون قرون وسطا میندازه، یاد دورانهایی که میگفتن قشون مثلا مغلها آمدن، قشون مهاجمین آمدن، یاد اون موقع ها میفته آدم. اینها قشونن، برای اینکه ارتش همیشه کنار مردم میسته. این قشونه که در واقع میتونه دنبال نوع حکومت های
به هر حال این کلمه با شمشیر آمده به ایران دیگه، چون کلمه فارسی که نیستش، کلمه بازیشه موقعی داشته.
به هر حال قشون سایبری در این چند روز گذشته صفحات فیسبوک کمیته نجات پاسارگاد رو و صفحه مخصوص روز کوروش بزرگ رو و لایکی رو که باز مربوط به کمیته نجات پاسارگاده مصادره کرده، آمده و اون رو گرفته. ورود همکاران ما رو و من و دیگران رو به این که کار میکنیم برای کمیته گرفته. مهم نیست که تمام صفحات من رو هم که مرتب در ارتباط با میراث فرهنگی خبر میدادم، یعنی در واقع سرباز کمیته نجات پاسارگاد بودم، همه اونها رو هم بسته، مهم نیست. ولی فقط شما نگاه کنید که به جای منشور کوروش، یادتون باشه قشون سایبری متعلق به احمدی نژاد و زین نظر مستقیم اونه، همون کسی که های های فریاد مکتب ایرانی میکنه، خودش و دوستانش، این منشور کوروش رو برداشته نگاه کنید چی گذاشته به جاش. الله اکبر، پایینش هم نوشته جنگ نرم. سایت کوروش رو برداشته، اون تصویر زیبای پاسارگاد رو نگاه کنید، برداشته و همون الله اکبر رو گذاشته و جنگ نرم رو، جنگی که اونها دارند با همه مردم. ما متمدن تر از اون هستن که جنگ داشته باشن، با فرهنگ تر از اون هستن. به هر حال این من فقط برای کسانی که ممکنه ندونن، میدونم شماها که مخاطبین این برنامه هستید بارها شنیدید این رو در این برنامه، ولی من براتون توضیح بدم. شما حتی میتونین برین در این سایت هایی که الاکنون به تصرف اونها در اومده و برین تمام ماهای گذشته شو اگه سر داغونش نکرده باشن برید نگاه بکنید. شما در تمام طول مدتی که کمیته نجات سایتش کار میکرده و صفحاتش روی فیسبوکه، شما نمیبینید که کلامی زشت گفته شده باشه. شما در این سایت ها عکس های پورنوگرافی نمیبینید. شما در این سایت ها کلامی علیه مذهب کسی، اعتقادات کسی نمیبینید. شما در این سایت ها ناسزا نمیبینید. سایت های متمدنانه است که فقط در ارتباط با میراث فرهنگی کار کرده. مجموعه این صفحات فیسبوک اگر که و با صفحاتی که متعلق به منه که فقط در ارتباط با میراث فرهنگیه، اگر نگاه اگر جمع بکنیم در مجموع 40-50 هزار مخاطب بیشتر نداره، در مقابل سایت هایی که صفحاتی که 100 هزار و 200 هزار و 300 هزار داره، سایت هایی که خیلی هم سیاسی هن، سایت هایی که اگر شما نگاه کنید حتی عکس های آیت الله خامنه ای رو به زننده ترین شکلی گذاشته و کثیف‌ترین، زشت‌ترین، هر چی که شما فکر کنین، عکس‌های پورنوگرافی دارن، عکس‌های فحش و ناسزا دارن، کلمات رکیک دارن، کلماتی به تمام مقدسات مردم ناسزا میگن، ولی این سایت ها کسی باهاشون کاری نداره، قشون سایبری کاری با این سایت ها نداره. درستش اینه که کاری نداشته باشه، البته اگر یک حکومت متمدن بود، چون آزادی بیان کاری به کسی نمیتونن داشته باشن تا جایی که زیانی به کسی نرسونه، ولی آمدن دست گذاشتن روی سایت هایی که همطور که گفتم مخاطبینی در مجموع، یعنی این 5-6 صفحه که هر کدوم 5000 تا 4000 تا 3000 تا 2000 تا داشته باشن، در مجموع به 40-50000 مخاطب نمیرسن. اینها انقدر ضعیفن، انقدر کوچیکن که آمدن این سایت ها رو مصادره کردن، این سایت ها رو به تصرف خودشون، به خیال خودشون در آورد. اما اینها ثابت میکنه که فرهنگ ما همونطور که گفتم پاشنه آشیل اینهاست و برای همینه که اینها اینقدر میهراسن ازش، میترسن ازش. حکومت های بیدادگر نقطه ضعفشون اونجایی که روبرو میشن با فرهنگی که علیه اوناست. شما ببینید مثلا فرهنگی که اینها دارن فرهنگ تبعیضه، فرهنگی که اینا دارن الان که پر از فساد و تباهی و جنگ و سلاح هسته‌ای و غیر و غیر است، در حالی که فرهنگ ما فرهنگ صلحه، فرهنگ مهربانیه، فرهنگ خرده، فرهنگ انسانیه، یعنی بر پایه انسان، خواست انسان گذاشته شده و روش آیت الله براش تصمیم نمیگیره، انسانه که تصمیم میگیره، خردشه که براش تصمیم میگیره. به هر حال این فرهنگ ما تنها چیزیه که اونها رو میهراسونه و به همین دلیله. این دیگه ساده تریز از این نمیتونین شما سندی بیارید که چرا اینها اینقدر میترسن از کسی که نه فحش میده، نه ناسزا میگه، نه به مذهب کسی کاری داره، نه هیچ کاری که نمیکنه، چرا باید مورد خشم اینها قرار بگیره جز این که ازش میترسن. به هر حال 6 سال پیش باور کنید وقتی که این فیلتر شد، من چون درست در اوج زمانی بودیم که داشتیم برای آبگیری تلاش میکردیم و میخواستیم به مردم ایران خبر بدیم که اینا دارن چی کار میکنن با میراث فرهنگی شما، من خواب نداشتم. فکر میکردم که اگر که ما نتونیم صدامون به ایران برسه چی میشه. برای همین از مردم التماس میکردم، خواهش میکردم که شما که خارج از کشور هستین، شما که میتونین فیلتر بشکنین، که بعد بالاخره شروع شد فیلتر شکنها را افتادن، شما که میتونین این کار بکنین، به مردم به هر زبانی و هر شکلی تو ایمیل هاتون اطلاع بدین. الان هیچ ترسی ندارم آقای نورگرد، حتی یعنی انقدر خیالم راحته که من و ما و همه کسانی که داریم کار میکنیم فردا سرمونو میذاریم و میمیریم. تمام سایت ها رو ببندن، سایت هایی رو که نام کمیته نجات دارن ببندن، هیچ چیز عوض نمیشه. الان شما هر سایتی رو که نگاه کنید سخن از میراث فرهنگی، اون موقع که این سخنا نبود، هر سایتی رو که نگاه کنیم بگذاریم، من توصیه‌ام اینه که به سایت ها تا اونجایی که میتونن خبرها رو از طریق مردم و وبلاگ های مستقل بگیرن، نه از طریق خبرگزاری های به خصوص میراث فرهنگی و خبرگزاری های دولتی. هر خبری که میدن باید روش شک کرد. همیشه من خبرهای دولتی رو که میاد و اونها رو میخواییم روی سایت بذاریم چک میکنم با کسانی که در ایران با ما همکاری میکنن، و برای اینکه گاهی اونها خبر رو وارونه میگن یا برای اینکه بتونن یه پوششی بدن روی مسئله‌ای یه خبر رو بزرگ میکنن. و ولی به هر حال شما میبینین حتی دولت ناچار شده چندین سایت خودشو اختصاص بده، یعنی گوشه هر سایتشون یه خبر میراث فرهنگی هم دارن که 7 سال پیش همچین خبری نبود، همچین اتفاق نیفتاده. یعنی ما این پیروزی رو به دست آوردیم، این قدرت فرهنگ ما بوده که این پیروزی رو به دست آوردیم. حالا باشیم یا نباشیم، حرکتیه که کسی، نه آقای احمدی نژاد، نه آقای مشاعی، نه هیچ کسی نمیتونه. سرباز مبارز واقعی سرزمین ما فرهنگ ایرانه، هیچ کدوم از ما نیستیم، اونه که داره حرکت میکنه، جلو میره و کسی رو یارای مقاومت مقابلش نیست، کما اینکه قرنها نتونستن اون رو نابود بکنن و از بین ببرن. به هر حال همیشه فکر میکنم این یاد یک جمله چگوارا میفتم که اون موقع که وسط جنگ بود توی بدبختی ها با دیکتاتورها میجنگید، گفت، یک بیانیه داد که توی اون بیانیهش خطاب به اونا میگه که شما اینو دارین، شما الان نمیم لیوانای ویسکیتون تو دستتونه دارین مینوشین، ما داریم آب گلالود مینوشین، ما هیچی نداریم، اما ما ایمان داریم، عشق داریم به انسان و عشق داریم به سرزمینمون و شما ندارین. من همیشه این توی ذهنمه، فکر میکنم این حکومت، بله، لشکریان قشون داره، تازه قشونی که میگن میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار پول داده به این قشون سایبریش، که این پول، پول ملت ایرانه، پول ماهاست که در اختیار اینا گذاشته، اسلحه داره که از پول مردم ما با حراج میراث فرهنگیمون، میراث طبیعیمون به روسیه و برخی از شیخ نشین ها تونسته اسلحه بگیره، زور داره، میکشه، میجنگه، همه کار میکنه و مردم ایران اما عاشقن، عاشق سرزمینشون. مردم ایران، سربازان مبارز ایران ایمان دارن به سرزمینشون، به فرهنگی که راستگوه، فرهنگی که تبعیض نداره، فرهنگی که اهل تقیه نیست، اهل دروغ نیست، اهل فساد نیست و زیباست. و به این ترتیبه که من بسیار امیدوارم، بسیار، هرگز دیگه، الان دیگه اهمیتی نداره فیسبوک، من الان دارم تمام تلاشم میکنم که راهی پیدا کنم که اینا رو ببندن، که حتی جای پای کثیف اونها روی اینها، روی این، اگر شما ها میتونین کاری بکنین ببندینش بسیار خوبه. البته ما تلاش داریم میکنیم و به قولی که از متخصصینی که در فرانسه است و سپاسگزارم از ایشون که مرتب دنبال این ماجرا هستش و با من صحبت میکرد، گفتش که این اینقدر این قشون سایبری رو میترسونن مردم، چیزی هم نیستا این کارهایی که میکنه، این بچه های جوونی که هیچ پولی هم در اختیارشون نیست راحت میتونن انجام بدن. و من امیدوارم که واقعا ارتش واقعیه که از این جوانها در سراسر دنیا هست و داره راه میفته مقابل این قشون سایبری بایسته. اکنون یک نامه سرگشادهی خطاب فیسبوک و دیگر جاهایی مثل تویتر، گوگل، جیمیل، یاهو و دیگر رسانه های جهانی روی پتیشن که من نمیدونم چقدر وقت داریم که این رو من میخونم برای شما و امیدوارم که شما برید روی این پتیشن و اون رو امضا بکنید، چون ما اینها رو با این مؤسسات داریم تماس گرفتیم، داریم نبینیم چی کار میتونیم بکنیم. همانطور که میدانید خطابش هست مدیران و گردانندگان محترم فیسبوک، توییتر، گوگل جیمیل، یاهو و دیگر رسانه‌ها. ببخشید، همانطور که می‌دانید دولت و حکومت جمهوری اسلامی در ایران علاوه بر زندانی کردن، شکنجه و اعدام حق طلبان و آزادی خواهان تاریخچه بلندی دارد از سانسور شدید نشریات، سایت‌ها و وبلاگ‌های مستقل و غیر وابسته و جلوگیری از مطلع شدن شهروندان ایرانی از رویدادها. در این چند ماهه اخیر کار به جایی رسیده که این نوع سانسور را متوجه سایت‌های غیر ایرانی خارج از کشور نیز کرده و مرتب ایمیل‌ها و صفحات کوشندگان حقوق بشر و مبارزین سیاسی و حتی صفحات اقلیت‌های مذهبی، قومی و فرهنگی ایرانی را که معترض به تبعیض یا ویرانی روزمره میراث‌های فرهنگی و طبیعی و محیط زیست ملی و بشری ایران زمین هستند را هک کرده و به این ترتیب ارتباط ایرانیان داخل و خارج را قطع کرده. برای ما آزادی خواهان ایرانی آنچه را که جمهوری اسلامی در داخل ایران انجام می دهد با همه دردناک بودنش قابل درک است، زیرا از یک دیکتاتوری ضد حقوق بشر جز این انتظاری نیست. اما چگونه است که این حکومت توانسته در سیستم‌های شما نیز نفوذ کرده و امنیت و ارتباط کاربران شما را مختل سازد؟ ما آزادی خواهان ایران امضا کنندگان این نامه به عنوان بخشی از شهروندان شما ببخشید و همزمینی بودن با شما بر اساس اعلامیه حقوق بشر که بر حق آزادی اندیشه، عقیده، بیان انسانها بدون ترس و تعقیب و تفتیش تأکید می کند و آنها را در کسب و دریافت انتشار اطلاعات و افکار بدون ملاحظات مرزی آزاد می داند، از شما می خواهیم که با همه امکانات فنی، دانشی و حرفه‌ای خودتان راه حلی برای این رنج انسانی پیدا کنید و اجازه ندهید که حقوق کاربران ایرانی یا ایرانی تبار شما که در سراسر جهان گرفتار سانسور و تفتیش شده اند به دست حکومتی که جز به زبان سرکوب با مردمان خود سخن نمی گوید نابود شود. همینجا از مردمان انسان دوست جهان تقاضا داریم که کنار ما ایستاده و ما را در نگاهداری از آزادی های طبیعی، مدنی و انسانی خود یاری دهند. شما میتونید این برای دست یافتن به این در واقع پتیشن میتونید مراجعه کنید به سایت سیف پاسارگاد که الان آدرسشو در زیر همین صفحه تلویزیونی میبینید، در اونجا هست، در سایت های دیگه هم هست و حتی در صفحات فیسبوک هم گویا گذاشتن برخی این رو، پتیشن رو، و از امروز یعنی در روزی که من این داره ضبط میشه که روز دوشنبه دو روز قبله روی پتیشن هست، برید اون رو امضا بکنید و اگر صفحه فیسبوکی دارید در اونجا بذارید و حراسی نداشته باشید از اینکه صفحتون رو ببندن، برید و اون چی رو که و از فرهنگ ایران زمین بنویسید و ما در خدمتتون هستیم در کمیته نجات پاسارگاد. اگر اطلاعاتی میخواین یا اینکه ایمیلتون رو بفرستید، خبرها رو ما میتونیم بهتون بدیم، اعلامیه ها رو بهتون بدیم، در فیسبوک، توییتر و هر جا که در دستتونه این خبرها رو بذارید. جهان جهان خبری است و کسی نمیتونه زبان مردمان رو ببنده. اکنون دیگه جهان مثل خورشیدیه، ارتباطهای جهانی مثل خورشیدیه که قشونهای پاپتی چون قشون سایبری با دست نمیتونه جلوی خورشید رو بگیره. Okay. با سلام مجدد در قسمت دوم برنامه در پیشگاه فرهنگ، مثل همیشه آقای دکتر نوری‌علا سخنانی با شما دارند که میشینیم پای صحبتشون.
عرض کنم حضورتون که من قصد داشتم یه مطلب دیگری رو مطلب بکنم، ولی با شنیدن حرفهای شما در نیمه اول داغ من هم تازه شد و فکر کردم که نکاتی رو هم من بیافزایم بر آنچه که شما میگید، برای اینکه همچه که گفتید مسئله این که بیایند و نمیدونم یک سایتی رو یا فیسبوکی رو هک بکنند و غیره اهمیتی نداره، ولی معناهاش جالبه. چون همطور که میدونید الان یک هفته هستش که صفحات مربوط به نشریه اینترنتی سکولاریزم نو رو هم که من سرداریش هستم آمدند و هک کردند و تصرف کردند، صفحات شخصی من رو هم تصرف کردند. و جالب اینه که در اون صفحات شخصی من که تصرف کردند، از جانب من شروع کردند به یک سری اعلامیه دادن که خب پس از مدتی فهمیدن مردم که، یعنی من دیدم که من خودم به عنوان یه شخص سالس میتونم برم اون سایت رو ببینم، ولی کنترلش رو از دست من در آوردن. و جالبه که رفتن اونجا و ایمیل من و شماره تلفن رو من رو عوض کردن، من خودشون رو گذاشتن، شماره تلفنشون هم با 98 شروع میشه و مال ایرانه. و دیگه خیلی روشنه که مثلا یکی از دوستانم میگفتش که تو در این حال باید خوشحال باشی برای اینکه برای بابایی در ایران یه شغلی آفریدی، چون این نشسته بود یا همینطور در به در که این چند تا من واقعا برای این جوانایی که به خاطر اینکه زندگیشون بگذره تن به این کارهای بد کثیف هرچی خواهد بسرش بذاره میدن، دلم میسوزه واقعا براشون. اینا انسان هایی هستن که اگر در یک حکومت
اگر در کشورهای غربی بودن متخصص
خوبم بود.
قابل احترامی بودن،
میتونستن تکنیسیان های خیلی خوبی هم باشن، ولی الان کارشون گماشتگی یک افرادی شده که علیه اون ملت دارن عمل میکنن.
اینا باور کنید آقای نوری‌علا، اینا یک روزی خودشون مقابل این حکومت نیستن و او این حکومت رو در واقع حک خواهند کرد، من یقین دارم.
خب با هم با یقین شما خوشحالیم و امیدوار. ولی میخواستم من اون چی که حالا اون یواش یواش اونایی که میرن مثلا اون صفحه بنده رو که تصرف شده میبینن و درش اونجایی مثلا من دیدم یک اعلامیه گذاشته بودن از طرف من علیه شاهزاده رضا پهلوی و هر چی درشون چون اخیراً وقتی که آقای پهلوی علیه خامنه‌ای شکایتی کردند، بنده در این شبکه سکولارهای سبز رفتم و به دوستانم گفتم که خب این عمل بسیار خوبی هست و ما باید عرض کنم که حمایت بکنیم از عمل ایشون، و در نتیجه ما یه اعلامیه‌ای دادیم و گفتیم که آقا کار بسیار درستی و بره. اینها از قول من در این صفحه یک اعلامیه دادن که این دوستان من در شبکه سکولارهای سبز علارغم میل من این عرض کنم که اعلامیه رو صادر کردن. و من هرچی میگفتم که نباید از آقای رضای پهلوی دفاع کرد به خاطر این کارش، گفتن که نخیر باید بکنیم این کارو، و من مجبور شدم که تن بدم. اما چون وجدانم اجازه نمیده، من میخوام بگم که یک کسی که پیام پدرش پدر بزرگش جنایتکار بودن، این کردن اون کردن فلان، این چطور میخواد بیاد علیه آقای خامنه ای اقامه دعوا بکنه؟ خب اولم یهو شروع شد یک سری ایمیل ها برای من آمدن که آقای نوری‌علا واقعا شما این رو نوشتی؟ بعد دیدم که خود دوستان شروع کردن اون زیر همون مطلب یه کامنت های گذاشتن که آقا این حرف نوری‌علا نیست، این زبان نوری‌علا نیست غیره، و اینقدر این حرف رو تک. بعد من تونستم در یک جای دیگری یه اعلامیه بدم که آقا این صفحه تجاوز شده، بهش فتح شده و در نتیجه من بهش دسترسی ندارم و اینا از قول من دارم میدن. مردم رفتن اون اعلامیه منو گذاشتن توی اون صفحات و اینا حالا گذاشتن کامنت و چیز رو هم جلوشو بستن. یعنی دیگه کسی نمیتونه بره بگه که اینجوری. بعد مهم نیستش به نظر من، عاقلان دانند به قول سعدی. اما اون چیزی که برای من جالبه اینه که ما مدتی الان بنده هم در برنامه های گذاشتمون هم تو مصاحبه هایی که داشتم حرفا از همواره از مسئله شفافیت صحبت میکردم و اینکه در کار سیاست امروز با وجود عصر اطلاعات و اینها سعی کردن در مخفی کاری اگر که دلیل کافی وجود نداشته باشه براش و بعدا اون دلیل توجیه نشه برای مردم، عمل زشتی و کسی خریدار این ماجراها نیستش. و خب این قضیه اینها هم با این کاری که دارن میکنن، اصلا مسئله فیلترینگ هم در واقع ایجاد کدورت دیگه، یعنی این که در مقابل شفافیت ما کلمه کدورت رو داریم. حالا کدورت بین دو نفر حرفا، ولی از کدر بودن میاد، یعنی شیشه‌ای که ما روش رو با یا بپوشونیم یا نمیدونم با چی میگن
غبار گرفته باشه
با دود اصلا سیاهش میکردن، میگذن این شیشه یک کدر شده. بین گوینده و مخاطب، بین مردم با مردم، بین گفتگوگران با هم دیگه، اینها میخواهند که یک شیشه‌ای بگذارند که هیچ کس با هیچ کس نتونه صحبت بکنه. چرا؟ برای که از صحبت کردن میترسن، از اینکه مردم با هم حرف بزنن میترسن، از اینکه ببینید اینا مرتب مثلا میگویند که ما، حتی شما اشاره کردید نیمه اول این برنامه به مسائل پورنوگرافیک، سایت ما که سایت پورنوگرافیک نبود، اما ترس اینها از پورنوگرافیک ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که یک جامعه ای رو آفریدند که این جامعه تشنه پورنوگرافی شده، وگرنه یه آدم سیر که آدم طبیعی که صبح و شبش رو در سایت های پورنوگرافی نمیزنونه. یعنی اینها به عنوان یک مرجع اخلاقی آمدن حکومت رو گرفتن و ادعای آقای خمینی از روزی که وارد ایران شد رفتش در عرض کنم که بهشت زهرا و اون سخنرانی رو کرد، گفتش که قضیه این نیستش که ما نمیدونم اتوبوس رو مجانی کنیم یا نفت رو فلان بکنیم، ما میخواییم که اخلاقیات شما رو درست کنیم، میخواییم شما رو به مقام انسانیت برسونیم. حالا منای اون اهانت، یعنی این عده که نشستن اونجا زوردویشو، اینا انسان نیستن، این آقا آمده که اینا رو به مقام انسانیت بیاره. ولی اون حالا محتوای حرفش رو که بگیریم، یعنی این که وضعیت اخلاقی در دوران مثلا پادشاهی ایران حضرت بود و نازل بوده و ایشون آمده است که این اخلاق رو نجات بده. اما به جای این که این اخلاق رو نجات دادن شکل مثبت داشته باشه، تمام مدت شکل منفی داره. ماهواره‌ها رو جمع بکنیم، اخلاق مردم فاسد میشه. یعنی این مردم نشان میدهد که اینها به اندازه یک سر سوزنی در ذهنیت مردمان نه تنها نفوذ نتونستن بکنن که ارزش‌های به اصطلاح ارزش‌های خودشون رو به اونها غالب بکنند، بلکه مردم رو تشنه کردن نسبت به آن چیزهایی که اینها باش مخالفن. یعنی اینها مثلا نمیفهمن که وقتی که سایت نمیدونم سیف پاسارگاز رو برمیدارن و فیلتر میکنن و نمیگذارن که مردم به اون دسترسی پیدا کنه، خودشون دارن به مردم میگن که
برین
اون سایته ببینید دیگه، به قول خودشون میگن الانسانو حریصون علا مامونه، انسان حریص است به آنچه که منعش میکنن. در حال منظور اینه که مقوله شفافیت در همه جا، فیلترین خودش یعنی مبارزه با شفافیت، ماهواره جمع کردن یعنی مبارزه با شفافیت. این حالا از جانب دشمنه. حالا فکر کنید که مایی که با این فیلتر سازان و فیلتر کاران داریم مبارزه میکنیم، ما اگر که مواظب شفافیت اعمال و سخنان نباشیم کار به کجا میکشه؟ در هفته گذشته بحث راجع به این که چرا عده‌ای میرن در اتاق در بسته می نشینن و با هم صحبت میکنن، خبرنگاران رو راه نمیدن، بحث اول رسانه های خارج از کشور بوده. به این علت که عرض کنم که در استکهلم میگویند به دعوت بنیاد اولاف پالمه که نخست وزیر سوئد بود و ترور شد و الان یه بنیادی به نام او ساخته شده که کمک میکنه به فعالیت های سیاسی دموکراسی خواهان، یک جلسه ای در شنبه و یک شنبه گذشته در استکهلم برقرار شد که خب یه عده از آدم های سرشناس، یه عده آدم های ناشناس در اون شرکت داشتن و اینطور که ما اطلاع داریم این استش که خب اصلی دو نفر اصلی که بانی این کار بودن و با بنیاد اولاف پالمه در تماس بودن و اونها رو قانع کردن که خرج این کنفرانس و خرج بلیت مسافران و غیره رو بده، یکیش آقای دکتر شهریار آهی بود، یکیش هم آقای دکتر محسن سازگارا. و خب چه راهی مثل آقای مهندس حسن شریعت مداری و عده دیگه هم در اون شرکت داشتن. اما چیزی که اعجاب برانگیز بود این بود که اینها تصمیم گرفتند که این کنفرانس خودشون رو پشت درهای بسته برگزار بکنن. استدلالی هم که میکردن این بود که چند نفر از اینهایی که در این جریان شرکت کرده اند کسانی هستند که از ایران آمدند یا احیانا در خارج از کشور هستند، اما ترس این رو دارند که برن اقوام اونها رو در ایران آزار بدن و اینها تقاضا کردند که کنفرانس مخفی باشه. خب من میگم که آدم اگه ترازو رو داشته باشه، دستش گرفته باشه، فکر کنه که آیا بستن در به روی خبرنگاران، نگذاشتن دوربین های تلویزیونی به داخل کنفرانس مهمتره یا گذاشتن اینها مهمتره، یا اینکه چهار نفر که میخوان مشخص نباشن که کی هستن، خب میتونستن یه پرده بکشن، یه در ببرن پشت پرده بشونن، اونها حرفاشون رو بزنن و صداشون برسه ولی هویتشون مشخص نشه. یعنی یه بهانه بسیار کودکانه ای بوده است. مسئله اصلی به نظر من این استش که این نوع حرکات سیاسیون ما عمدن شفاف نیست، برای اینکه آنچه که میخواهند اونجا صحبت بکنند و بگند و غیره مردم نسبت به اون نامحرم هستند و نباید بدونن که اینها دارن به هم چی میگن. من نمیخوام هیچ نتیجه دیگری بیشتر از حد این مسئله شفافیت از این قضیه بگیرم یا تحلیل کنم که چرا اینها دست به این عدم شفافیت دادن. این یک تیکه ماجراست، اما اون حرفی که من آمده بودم که راجعش صحبت بکنم و کشیده شدم به این بحث شفافیت و نمیدونم سانسور و غیره، مربوط میشد به این که در این کنفرانس استکهلم شاید 90% کسانی که دعوت شده بودند به اون از 2 تا تیره بیشتر نمی آمدن. یه عده اصلاح طلبان حکومت اسلامی بودند که اینها عرض کنم که یا حکومت یا بازنشسته شده بودند یا حکومت اینها رو بیرون کرده بود یا فرار کرده بودند آمده بودند و سالها هم در ایجاد و رشد حکومت اسلامی دخالت داشتند و حضور داشتند. خب بنابراین میشه گفتش که اصلاح طلبان یکی از شاخه هایی بودند که در اونجا حضور داشتند. حتی در نسل جوانتری هم که خارج از کشور زندگی میکنند شرکت کنندگان در این چیز یا بچه های اصلاح طلب ها بودند یا جوانانی بودند که به یه دلیلی به حال به این اصلاح طلب ها وصل می شدن. به خصوص که ما می دونیم که در سطح دانشگاه های اروپا و امریکا کسانی که تدریس می کنن اغلبشون تمایلات اصلاح طلبی دارن. تیکه دومشون که شاید تمایلات اصلاح طلبی دانشگاهیان ما رو هم بتونه بیشتر توضیح بده، کسانی هستش که ظاهراً هیچ ارتباطی با اصلاح طلبا ندارن، بلکه از طیف هایی میان که سوابق حتی انقلاب علیه مذهب و نمیدونم اینها رو دارن، یا اینکه عرض کنم که از بیشترشون از جناح‌های چپ میان و اینها هم تسلط داره تعدادشون در این همایش استکهلم. خب آدم خودش میپرسه که اینا چرا میرن اونجا و اینها چرا عرض کنم که با اصلاح طلبا بیشتر میجوشند تا با دیگرانی که مخالف اصلاح طلبا هستند. ما توی زبانی که خودمون آفریدیم برای اینکه بحث سیاسی بکنیم، ما از دو تا اصطلاح استفاده میکنیم. میگیم یه عده اصلاح طلب هم، یه عده انحلال طلب هم. اصلاح طلب ها میخوان حکومت اسلامی رو نگه دارن اما اصلاحش بکنن، انحلال طلب ها میخوان حکومت اسلامی رو به هر صورتی که هست منحل بکنن. این عده‌ای که میروند به استکهلم و اینها سوابق چپ دارن، سوابق لایک دارن، سوابق سکولار دارن، مدعی این هستن که اصلا سکولار، بعضیاشون سکولار دموکرات هستن، بعضیاشون سکولار انقلابی هستن مثلا یا ایدئولوژیک هستن، اینها چرا بیشتر با اون ور پرواز میکنن تا این ور؟ در این مورد من دو تا مسئله رو فکر میکنم که میشه بهش توجه کرد. مسئله اول برمیگرده به سابقه، یعنی اینکه شما اگر که توجه بکنید از همون بعد از انقلاب هم یک بخشی از چپ به رهبری حزب توده و بعدم چریکهای فدایی، اینها اول از چریکهای فدایی بودن، بعد اختلاف پیدا شد و اکثریت و اقلیت توشون پیدا شد. اینها از اول با حکومت اسلامی همکاری کردن و اتفاقا با همین بخشی همکاری کردن که امروز اصلاح طلب خونده میشن، اون روز بهشون میگفتن خط امامی ها، یعنی خط امامی هایی بودن که در واقع عناصر ضد امپریالیست انقلابی حکومت بودند. آخوندها که نمیتونستن وزارتخونه ها رو بگردونن و نمیدونم تکنوکرات نبودن، اینها بودن که رفتن به کمک آخوندها و این حکومت اسلامی رو سرپا کردن. حالا اینا به دلیلی مورد غضب قرار گرفتند و پاداش خودشون رو از همکاری با رژیم به صورت کشته شدن بسیاری از رفقاشون و غیره و این حرفا گرفتن، آمدن بیرون. اما این الفت بین اونها و اصلاح طلبان باقی موند. دلیل دومی که وجود داره در این زمینه آن است که من از خیلی از اینها میشنوم وقتی که این پرسش رو ازشون میکنم که شما چرا این تمایل رو به اصلاح طلبا دارید، میگویند که ببینید ما نیروهای خارج از کشور به علت 30 سال گذشتن از انقلاب و تبعید ما در خارج از کشور، ما دیگه ریشه هایی در ایران نداریم، پیروانی در ایران نداریم، اما اصلاح طلبا داغ داغ آمدن از ایران بیرون و دارای ریشه های مسیح هستند، حتی تشکل‌های مختلف هستند، احزاب اصلاح طلبی وجود داره، شخصیت‌های اصلاح طلبی وجود داره اینها. و اینها الان پس از نمیدونم 12 سال 14 سال از اوائل دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی، اینها عرض کنم که یواش یواش از حکومت کنار گذاشته شدن و رفتن طرف اپوزیسیون و با کسانی که بر سر قدرت هستن در حکومت اسلامی اینها مخالفن و مبارزه میکنن. اما ما میدونیم که اینها مبارزه میکنن نه برای اینکه حکومت اسلامی بیفته، بلکه حکومت اسلامی بیفته دست خود اینها که خودشون رو اصلاح طلب میدونن و این حکومت رو اصلاح بکنن. و الا تا به حال از هیچ اصلاح طلبی کسی نشنیده است که من میخواهم که حکومت اسلامی نباشد. هر کدوم به زبانی گفتن، که یکی گفته که ولایت فقیهش رو برمیداریم، یکی گفته که مثلا اصلا اون مواد مربوط ولایت فقیه رو از قانون اساسی حذف میکنیم، اما از آقای مهندس موسوی گرفته تا آقای کدیور که در خارج از کشور نشسته، هیچ کدوم راجع به این صحبت نمی‌کنن که شاید این ملت خود حکومت اسلامی رو در هر شکلی که هست نخواد و دنبال این هستن که اون حکومت بگیرن. این رفقای چپ میگویند که ما این رو میدونیم که اینها نمیخوان حکومت بیفته، اما از نظر تاکتیکی ما معتقدیم که ما باید اینها رو تقویت بکنیم که اونها حکومت رو تضعیف بکنن، بعد ما بریم مهار کار رو بگیریم. من نمیدونم که آدم در یک زندگی که بهش داده شده چند بار باید یک خطای معینی رو تکرار بکنه. اگه دفعه اول خطا کرد میگیم که خب محاسبش غلط بوده، دفعه دوم همون خطا رو تکرار کرد خب میگیم این ما خلق الله شده و یک عیبی داره که داره این کار رو میکنه. یعنی این که این اصلا این رفت میکنم این صمد آقا بود توی این سریال های خودش که تاکتیک میزد گاهی وقتا و حالا نمیدونم مال اون بود یا نه، حالا یادمه که یه سریالی بود که توش این مسئله تاکتیک زدن به عنوان یک کار مسخره مطرح میشد. در این مورد من یه همچین چیزی میبینم که یه عده‌ای دارن به کسانی که از در حکومت آمدن بیرون، کوچه پس کوچه های اون حکومت رو میشناسن، ریشه در همون حکومت دارن، در سپاه پاسدارانش ریشه دارن، در هر جایش ریشه دارن، اینها دارن به اینها کلک میزنن، تاکتیک میزنن که ما شما رو حمایت میکنیم، شما بریم بابا رو از اونجا بندازیم، حکومت رو تضعیف بکنیم، بعد ما میاییم جلو تضعیف کار میدیم. من این حرف رو بار اول البته از یکی از نویسندگان ایران، من یادمه در روز عید فطر قبل از انقلاب ما جلوی دانشگاه تهران ایستاده بودیم و این مردمی که از تپه های بیتریه نماز عید فطر رو خونده بودن و آمده بودن پیاده تا دم دانشگاه و شعارهای الله اکبر رو غیره می دادن و من یه خود با وحشت داشتم اونجا نگاه می کردم این جمعیت رو. این رفیق ما با آقا نترس، اینا که نمی تونن مملکت رو اداره کنن، بذار اینا برن شعار رو بندازن، بعد کار دست ما می افته چون ما مدیران این مملکت هستیم. خب همین حرف رو من می بینم که حالا ما در استکهلم داریم میشنویم که یه عده‌ای که مدعی سکولارن، دموکراتن، اصلا چشم ندارن این حکومت رو ببینن، اما وقتی که انتخاب برای اتحاد پیش میاد ترجیح میدن برن با اون اصلاح طلبی وحدت بکنن و اتحاد بکنن که از اول میگوید که من اصلاح طلبم. آقای محمد رضا خاتمی رئیس سابق، دبیر کل سابق جبهه مشارکت اسلامی، خب الان در ایران داره شاخشویی میکشه دیگه، همین دیروز گفته بود تو روزنامه روزگار که ما تن به فرمان کسی نمیدهیم. خیلی هم از گردن کلو که بلافاصله روزنامه توقیف شد، اما همون روزنامه توقیف شده شما تیتر رو که بخونید بالاش، بالای این جمله که ما تن به زور نمیدیم، تن به فرمان کسی نمیدیم، بالاش نوشته بودش که محمد رضا خاتمی از جناح اصلاح طلبان چنین گفت. یعنی خودشون همچنان این کلمه اصلاح طلب رو همچون یک افتخاری با خودشون حمل میکنن. خب چیو میخوان اصلاح بکنن؟ حکومت اسلامی رو. با اصلاح حکومت اسلامی چی میشه؟ حکومت اسلامی در ایران ابقا میشه و مردم خودشون رو باید برای 30 سال دیگه حکومت اسلامی آماده بکنن. بعد اونجاست که آدم میبینه که دیگرانی که رفتن اونجا، منهای کسانی که به ذات با اصلاح طلبا هم رأی و هم کاسته بودند از روزگاران دیرین، اینای دیگه آمدن به این دسته تاکتیکی کلک بزنن و اینها رو بنزن جلو برای مقاصد خودشون، انگار که این اصلاح طلبا کور و کرن و هیچ حالیشون نمیشه، خیلی ساده لوح، اینا گول اینا رو میخورن و میرن و یه کاری میکنن که اوضاع طوری بشه که مثل هلو بیفته توی دامن این دوستان. در نتیجه من فکر میکنم که مسئله استکهلم حتی از یک نظر جنبه نمادین داشت این اتفاقی که افتاد. از یک سو مسئله عدم شفافیت و اینکه مگه شما چی میخواین پشت پرده بگین که جلو مردم روتون نمیشه بگین و بهانه میکنید این رو که 4 نفر از ایران اومدن یا بعضیشون در خطر بودش. اولا کسی که داره مبارزه میکنه اگر در مرحله اول خطر رو به جان نخره اصلا بی خود اومده وسط مبارزه چی مبارزه بکنه. شما نگاه بکنید که افتضاحی که آقای امیر ارجمند با اون چیچیش سبز امیدش رو انداخت از اینجا شروع شد که گفتش که من از طرف شورای هماهنگی راه سبز امید صحبت می‌کنم اما بقیه رو نمیتونیم به شما معرفی کنیم و شما خودتو بپذیرید که ما یه عده‌ای هستیم که با هم هستیم، نوک این کوه برفی منم که اومدم بیرون. خب ما دیدیم در عرض مثلا 6 ماه دیگه کسی اصلا تحویل نمیگیره ایشون رو به عنوان اینکه من نماینده و مشاور مهندس موسوی هستم و غیره. در نتیجه میخوام بگم که این دوتا جاذبه‌ای که اصلاح طلبا دارند برای بقیه اپوزیسیون جاذبه‌های بیهوده و بیپایه‌ای است که به ضرر تک تک این حامیانشون تموم میشه و اینا حد اکثر میتونن اونا رو برنده کنن. هرچند که من فکر میکنم ملت ایران دارای قدرت هاضمه دیگری باشد که بخواد حالا یک حکومت اسلامی نوع دیگر رو هم هزم، مگر اینکه این آقایون بخوان روشاخ ارتشهای بیگانه وارد ایران بشن و مشغول در استکهلم مشغول چلبی سازی بودند که مجبور بودند پشت درهای بسته صحبت کنند.